اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت در کنار گزارش ها در مورد نشست دو روزه قطر و میزبانی ملل متحد درباره افغانستان، گزارش های از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را هم برایتان داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. در نظر است که اشتراک کنندگان اجلاس دوحه به ابتکار سازمان ملل متحد در دومین روز نشست به بحث‌های خود ادامه دهند. انتظار می رود که در نشست امروز نمایندگان ملل متحد و حکومت طالبان درباره چالش هایی که افغانستان به آن روبرو اند گفتگو کنند. روزمری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، ریاست این نشست دو روزه را به عهده دارد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از قطر، قرار است که در نشست امروز دوحه اولویت‌های ملی و بین‌المللی در مورد افغانستان، ابتکارات و چالش‌های جاری و همکاری‌های دو طرف در زمینه این اولویت‌ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این نشست نمایندگان بانک جهانی هم سخنرانی می‌کنند و سپس نماینده حکومت طالبان در مورد چالش‌های اقتصادی افغانستان، اولویت‌ها و چالش‌های سکتور خصوصی هم سخنرانی خواهد کرد. بحث های آزاد میان اشتراک کننده های نشست امروز هم در آجندا در نظر گرفته شده است. بیشتر در ادامه امین برنامه خواهید شنید. اتحادیه اروپا از رسیدن 98 تن تجهیزات طبی و ادویه به افغانستان خبر می‌دهد. رافائلا یودس، شاردافیر ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان، دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که این کمک‌ها از طریق دهلیز هوایی بشردوستانه این اتحادیه یک شنبه وارد افغانستان شده است. با گفته اتحادیه اروپا، از سال 2021 میلادی به این سو 1750 تن مواد کمکی توسط 36 پرواز به افغانستان فرستاده شده است. اطلاع بدری، رئیس افغانستان بانک تحت کنترل طالبان، در 21مین نشست شورای خدمات مالی اسلامی شرکت کرده است. این نشست امروز و فردا در پایتخت جیبوتی برگزار می شود. بانک مرکزی افغانستان گفته که در نشست در مورد معیارهای بانکداری اسلامی، مدیریت مؤسسات مالی، نقش دیجیتالی شدن در بانکداری اسلامی و توسعه بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی بحث و گفتگو خواهد شد. در نتیجه انفجار یک سرگلوله آوان در ولایت هلمند، یک کودک کشته و یک کودک دیگر زخم برداشت. دفتر رسانه های والی طالبان در هلمند در یک خبرنامه گفته که یک خواهر و برادر ساعت 3 بعد از چاشت دیروز هنگام بازی با این سرگلوله شدیداً زخم برداشت است. در ادامه آمده که دختر 12 ساله پس از انتقال به شفاخانه جان سپرد و برادرش تحت درمان قرار دارد. نظر سنجی های ابتدایی نشان می دهد که حزب راستگرای مارین لوپن در دوره اول انتخابات پارلمانی فرانسه پیشی گرفته است. با این هم نتیجه نهایی غیر قابل پیش بینی است و به دور دوم انتخابات در هفته آینده بستگی دارد. بر اساس نظرسنجی ابتدایی حزب راستگرای مارین لوپن، حدود 34 درصد آرا یه دور اول انتخابات دیروز را به دست آورده است. این آمار بلندتر از آرای احزاب چپگرا و میانه رو بوده، از جمله ائتلاف ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که تنها 20.5 درصد آرای انتخابات را کسب کرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. روز دوم نشست دوحه با میزبانی ملل متحد بدون دعوت زنان افغان. سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که ذهنیت اشتراک کننده های این مجلس در حال تغییر به سوی مثبت است.
هغه ته چې څنګه سینړی هو ادونه لوی افغانستان هڅه کوي چې هغه ته چې څنګه خپل ټولنه دی دغه لپاره هغه راځي په وخت وای.
ملل متحد میگوید که یک روز پس از نشست دوحه، روز سه‌شنبه، با تعدادی از زنان افغان می‌بیند، اما شماری از زنان این نشست سازمان ملل متحد را تحریم کردند. چرا؟
که محکمیت دادن سبب شد که اون جلسه شد نکردن و موضوعات اساسی در اونجا بحث نمی‌شد، اجندای اساسی در اونجا بحث نمی‌شد.
آغاز مرحله دوم اخراج پناهجویان از پاکستان. حدود 850 هزار تن از افغانها با خطر اخراج مواجهند. پیشروی نیروهای اسرائیلی در منطقه شجاعیه در شمال غزه، افزایش تلفات و بیجا شدگان. و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی، رادیو آزادی رو روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نهایی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. دوحه پایتخت قطر امروز دوشنبه اول ماه جولای میزبان دومین روز نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان است. در این نشست هیئت از طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم اشتراک کرده است. در نشست روز گذشته که عقب درهای بسته برگزار شد، به گفته آقای مجاهد بیشتر روی رشد اقتصادی افغانستان و اینکه باید تحریم‌ها بر سیستم بانکی و سکتور خصوصی افغانستان برداشته شود گفتگو شده است. فرشتن نگاه گزارش دارد از قطر.
امروز دوحه پایتخت قطر میزبان دومین روز نشست در مورد افغانستان است که از سوی سازمان ملل متحد راه اندازی شده است. در این نشست هیئت از طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم اشتراک کرده است. بر اساس اجندای این نشست، سخنرانی های امروز دوشنبه اول جولای ساعت 10 صبح به وقت افغانستان آغاز خواهند شد. سازمان ملل متحد حدود 25 نماینده کشورها از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه، پاکستان، ایران، عربستان سعودی، هند و سایر کشورها و همچنان نماینده های شمار از سازمان های بین المللی را برای شرکت در این نشست دعوت کرده است. انتظار می رود که نشست امروز با سخنرانی روزمری دیکارلو، معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد آغاز شود. خانم دیکارلو ریاست این نشست دو روزه را به عهده دارد. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، در نشست امروز دوحه اولویت‌های ملی و بین المللی در مورد افغانستان، ابتکارات و چالش‌های جاری و همکاری‌های دو طرف در زمینه این اولویت‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. در این نشست نماینده بانک جهانی هم سخنرانی می‌کند و سپس نماینده حکومت طالبان در مورد چالش‌های اقتصادی افغانستان، اولویت‌ها و چالش‌های سکتور خصوصی هم سخنرانی خواهد کرد. بحث‌های آزاد میان اشتراک کننده های نشست امروزی هم در اجندا در نظر گرفته شده. روزا اتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر معاونت این سازمان در افغانستان یا یونما هم در نشست امروز در مورد وضعیت جاری افغانستان خواهد پرداخت. در اجندای امروز نشست سیوم دوحه سخنرانی مقام های طالبان در مورد مبارزه با مواد مخدر هم گنجانیده شده، موردی که حکومت طالبان آن را یکی از موضوعات مهم اجندای نشست سیوم دوحه خواندند. در پایان جلسه امروزی انتظار می رود که نماینده های سازمان ملل متحد و طالبان نتایج این نشست را با خبرنگاران شریک کنند. بحث های دیروز نشست سیوم دوحه کوتاه و بیشتر تشریفاتی بودند. هرچند این بحث ها پشت دروازه های بسته انجام شدند، اما در پایان آن ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت این حکومت را در نشست سیوم دوحه به عهده دارد، در پاسخ به سوال رادیو آزادی در مورد موضوعات بحث برانگیز مانند آموزش دختران و زنان در افغانستان، تحت حاکمیت طالبان و حریم هوایی افغانستان گفت که این همه موضوعات در فضای مثبت مورد بحث اشتراک کننده ها قرار گرفت. به گفته او ذهنیت اشتراک کننده های این مجلس در حال تغییر به سوی مثبت است.
هغه ته چې څنګه سیناری هو ادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه ته څنګه خپل ټولنه دی د دولت لپاره هغه راځي چې په وخت وایي دوی باید نو وخت راکړي او دې پروسه کې افغانان سره د مرسته وکړي، نه داسې دوی اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت محسوس کړي تر حده پورې فکر کوو چې د ګډونوالو ذهنیت مثبت لوري ته تغییر کړي.
پیش از این آقای مجاهد در یک سخنرانی دیروز شقه به دروازه های بسته که بعدن متن و صدایان از سوی رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان به نشر رسید، به شدت به نیاز جامعه جهانی برای پایان دادن به محدودیت ها بر سیستم بانکی افغانستان و سکتور خصوصی تاکید کرد. او در این سخنرانی خود به خواستهای جامعه جهانی از جمله سازمان ملل متحد و کشورهای غربی و شمول ایالات متحده آمریکا در مورد رفع محدودیت‌های آموزشی دختران و زنان افغان یادآوری نکرده، اما در یک اشاره غیر مستقیم به این موضوع پرداخته و گفته که جامعه جهانی به گفته او باید در مسائل ملی و حساسیت‌ها توجه کند. همزمان روزمری دکارلو معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد که ریاست نشست سیوم دوحه را هم به عهده دارد پس از ختم بحث‌های روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق آغاز این نشست را مثبت خواند اما جزئیات بیشتر نداد. او ابراز امیدواری کرد که تعامل با طالبان و گفته او راه را برای کمک به مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف باز کند. در آستانه نشست سیوم دوحه گروه‌های مخالف حکومت طالبان و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان با انتقاد از سازمان ملل متحد این سازمان را متهم کردند که با برگزاری نشست نقض حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را نادیده می‌گیرد. اما سازمان ملل متحد گفته که بحث در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران بخش مهمه از نشست دوحه خواهد بود.
شما شنیدید که سیومین نشست و میزبانی ملل متحد در دوحه قطر در پایتخت افغانستان ادامه دارد. این نشست به دلیل عدم حضور نماینده های زنان و جامعه مدنی افغانستان با انتقاد های تند سازمان ها و فعالان حقوق بشر روبرو اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان رهبری هیئت حکومت طالبان را به عهده دارد. طالبان در این نشست در پی چی هستند؟ سوالی است که فرشته نگار در قطر در اول مصاحبه با سمی یوسفزای خبرنگار آزاد پرسیده است.
دقیقاً طالبان در پی مشروعیت هستند و همچنان بخواهد که چوکی ملل متحد برشان داده شود و از طرف ملل متحد و کیسرشان قیدات هستند اونا از بین برود، پولیشان که امرای قید هستند در بانک های سویزرلند اونا به دست بیارد و همچنان بر جمعه بین المللی در این کانفرنس استیج این کانفرنس اعلان کند که ما بسیار پیشرفت هایی داریم بخصوص در مورد از بین بردن کشت مواد مخدر و امنیت تامین کردیم و تا یک حدی اقتصاد جور کردیم و ما باید به رسمیت شناخته شویم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا در این نشست حضور یافته رهبری میکنه هیئت طالبا را. خود نبودن امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبا در این نشست به چی معناست؟
ببین در شک نیست که از لحاظ مقام امیرخان متقی مقام بلند دارد، لیکن جامعه بین المللی در چند سال گذشته مسلسل امرای امیرخان متقی در ارتباط بودن، ولیکن شکوه جامعه بین المللی بود که مطالباتی که ما با طالبان میسپردیم یا وزیر خارجه طالبان میسپردیم و ما نمیدانیم که بچی قسم و چی شیوه و بچی ترجمه و رهبری عمومی طالبان میرسید. این دفعه ذبیح الله مجاهد که در دفتر شیخ هیبت الله خونزاده کار میکند تقریبا هر روز همراه رهبری عمومی و بزرگ طالبان در ارتباط میباشد، از این کنفرانس هرچی که اونا به دست میارد یا اخذ میکند یا نتیجه مذاکرات هرچی که باشد اونا را مستقیم به دفتر شیخ هیبت الله خونزاده میرساند، که این یک ویژگی به این کنفرانس دادن که کنفرانس دو های سوم مستقیم با کسی مذاکرات میکند که او مستقیم با شیخ هیبت الله در ارتباط هستند و این هم یک خواهش جامعه بین المللی بود که باید مسائل افغانستان بالخصوص مسائل زن و تعلیم زن مربوط دفتر رهبری طالبان در کندهار هستند و این کسی است که از دفتر هیبت الله خونزاده اینجا آمده و این یک کامیابی برای این کنفرانس هستند و همچنان ویژگی این کنفرانس است که بالاخره طالبان باوجود مشکلات زیاد و خواستهایشان هم تا یک حدی قبول شدن، لیکن پای طالبان به این کانفرنس بالاخره کشیده شد و این یک دروازه دیگری را باز میکند تا در آینده هم امرای جامعه بین المللی و طالبان در ارتباط باشد و مذاکرات آغاز شود و آهسته آهسته طالبان را به یک روند سیاسی داخل کند.
شما از حقوق زنان و دخترای افغان یاد کردین، در این نشست جایگاهشان خالی است، پس مسئولیت از این نشست در کجا خواهد بود؟
ببین مسئولیتش این است که بالاخر طالبان را به آن کانفرنس کشیدیم که بالاخر موضوع اصلی جامعه بین المللی همین تعلیم زنان و کار زنان است. درست است امروز شاید با اون شدت با آن مسائلی که بسیار عمده برای مردم افغانستان هستند، تعلیم زنان و کار زنان شاید صحبت نشود، لیکن این به معنی نمی نیست که جامعه بین المللی خواستهای طالبان را قبول کرده یا پالیسی های طالبان را یعنی اونا را برشان دیگر برشان نگران کننده نیست. هنوز هم مسائل زن و تعلیم زن به همان اندازه بر جامعه بین المللی نگران کننده است که سابق بودند، لیکن برای آغاز مثبت یک روند سیاسی اونا کوشش کردند که مسائل آسان و و و دو طرف که در مابینش زیر علاقه هستن اونا را اول صحبت میکند، بعدا با مسائل پیچیده و مغلقتر حرکت میکند.
سامی یوسفزای خبرنگار آزاد بود که درباره 30 نشست دوحه و میزبانی ملل متحد در قطر صحبت میکرد. سومین نشست به میزبانی ملل متحد در دوحه قطر درباره افغانستان برگزار شد و امروز هم ادامه دارد. این نشست به دلیل عدم حضور نماینده های زنان و جامعه مدنی افغانستان با انتقادهای تند سازمان ملل متحد و فعالان حقوق بشر روبرو شده. از سازمان ملل متحد با پاسخ این انتقادها گفته که روز سه شنبه به طور جداگانه با نماینده های زنان و جامعه مدنی نیز نشست را برگزار خواهد کرد. ما این نشست را تعداد زنان فعال و شمول عبیب سرابی مذاکره کننده جمهوری مخلوب با طالبان و شخصیت سیاسی افغان تحریم کرده است. من در آغاز مصاحبه با او از او پرسیدم که به چی دلیل این نشست را رد کرده است.
در قطنامه 21 تصمیم گرفته شد که نقشه را یا پیشنهادات پسین دوغلو کرده و تطبیق شوه و یعنی کشاف داده شوه و یک نماینده خاص تعیین شوه و رای بلندار میرسته طرف یک پروسی سیاسی. اما متاسفانه سازمان ملل از مسیر اصلی خود بیشتر تغییر کرده و در آجندا مسائل تکنیکی را بیشتر پیشکش کرده و یک نوع تمکین کردن به طالبان. دعوتنامه رسمی برای طالبان میره و خود خانم دیکارلو میره با طالبان میبینه، از اونا دعوت میکنه، اونا میان در نشست اصلی صحبت میکنن و حتی آجندا را تغییر میدن، در حالی که جامعه مدنی افغانستان در نشست فاشوی بعد از جلسه اصلی دعوت میشن و این کم اهمیت دادن به جامعه مدنی و گروه زنای افغان زنان افغانستان است و این کم اهمیت دادن سبب شد که اون در جلسه شرکت نکنن و موضوعات اساسی در اونجا بحث نمیشه، در جنبه‌های اساسی در این جلسه بحث نمیشه.
این نشست به زنان افغان به نظر شما چقدر اهمیت داره؟
یک باز هم میریم به قطعنامه های شورای امنیت یا ملل متحد. یعنی ملل متحد در حقیقت قطعنامه های خود و آنچه که خودشان تصویب کرده و در جمله 21 و همچنان 325 خودشان نقض میکنن. در این قطعنامه 325 و اساس قطعنامه 325 باید زنها در تمام بخش ها حضور داشته باشند. معلوم دار زن افغانستان یک بخش مهم و یا یک نصف از جامعه افغانستان سطور میتونه که بگویم که زن در مجالس مختلف تصمیم‌گیری حضور نداشته باشه و دقیقا در جریان گفتگوها آنچه که مربوط به افغانستان میشه زنها هم باید در حضور داشته باشه، زنها هم باید در تصمیم‌گیری ها شریک باشه.
شما خود قبلا به حیث یک عضو مذاکره کننده جمهوری مخلوع در مذاکرات با طالبان اشتراک کردین سالهای قبل. پیشنهاد شما برای طالبان چی است در این مقطع زمانی؟
ما بر طالبان با روشی که گرفتن با فعلا قدرت که اینا دارن ما هیچ پیشنهاد برشان ندارم. ما پیشنهادم برای جامعه جهانی و سازمان ملل است که راه حل سیاسی برای افغانستان پیدا کنند و اصنامی سیاسی که از مسید اصلیش منحرف نسازند. مسید اصلیش هموند که باید راه حل سیاسی برای معزل فعلی افغانستان دریافت شود و ما به هیچ پیشنهاد به طالبان ندارم و اونا نمیتونه که طرف باشه که ما بعد از اونا پیشنهاد کنم.
به نظر شما سازمان ملل متحد چی باید بکنه تا افغانستان تحت حاکمیت طالبان با جامعه جهانی مدغم شود؟ در این چی نظر دارین؟
برای معزل افغانستان باید راه حل پیشنهاد شود و گفتگوی بین الافغانی باید شروع شود.
بله.
تا در جریان گفتگوی بین الافغانی البته این میتونه به مو اساس چیزی که در راپور اما هم کننده خاص آقای فریدون اغلو قدمه هایی در اینجا ذکر شده، این قدمه ها را سازمان ملل و جامعه جهانی باید تدبیر کنند و نماینده خاص باید تعیین شود، بعد از او یک گروه تماس و به ترتیب از او نقشه را قدم به قدم تدبیر شود.
حبیب سرابی شخصیت سیاسی و مذاکره کننده صلح جمهوری مخلوب با طالبان بود.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
حال از پیام های خودتان.
از طالبان طرف سازمان ملل متحد در این نشست به معنای نادیده گرفتن درد و رنج میلیون ها شهروند افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، و نادیده گرفتن همه کنوانسیون های بین المللی از طرف سازمان ملل متحد می باشد. ما زنان افغانستان این نشست را نشست شرم‌آور بین سازمان ملل متحد و گروه طالبان می دانیم، به خاطر اینکه به دلیل اینکه طالبان همه جرایم که انجام دادند سازوار گفتگو و صلح نیستند، طالبان سازوار محکمه می باشند.
خطاب به فعالین جامعه مدنی در جهان، خطاب به سیاستمداران در جهان و خطاب به مردم جهان میگویم که با طالبان معامله نکنید، با طالبان نشست نکنید، با طالبان مذاکره نکنید. نه به خاطر مردم افغانستان، نه به خاطر کشور افغانستان، به خاطر کشورهای خودتان، به خاطر مردم خودتان. طالبان همان کاری را که با مردم افغانستان کردند با شما خواهند کرد.
معامله با طالبان معامله علی تمام ارزش‌های انسانی و حقوق بشری مدرن است که مبنای اخلاقی و سیاسی ایجاد سازمان ملل حقوق بشر و هم ارزش‌های انسانی امروز است. ما ضمن تعیین هر نشست با هدف معامله با طالبان از سازمان ملل و کشورها می‌خواهیم که مسیر گفتگویشان را از طالبان به سوی افغانستان تغییر دهند.
پیام شما نظر شماست.
پس از آغاز مرحله دوم اخراج پناهجویان از پاکستان، حدود 850 هزار تن از افغانها با خطر اخراج از آن کشور روبروند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نگران است که هزاران پناهجوی آسیب پذیر افغان ممکن است به صورت گروهی به افغانستان بازگردانده شوند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مهلت را که حکومت پاکستان برای بازگشت پناهجویان افغان تا 30 جون داده بود به پایان رسیده است. پاکستان در ماه اپریل اعلام کرد که تا 30 جون پناهندگان دارای کارت پی او آر یا افغانهای ثبت شده و ای سی سی یا کارت شهروندان افغان را به صورت اجباری اخراج نخواهد کرد. تا اکنون در مورد تمدید این ضرب‌الاجل چیز تازه سوی پاکستان گفته نشده. بر اساس این تصمیم و با آغاز مرحله دوم اخراج پناهجویان، حدود 850 هزار پناهجوی افغان با خطر اخراج اجباری روبرو شده می توانند. پاکستان وعده داده بود که مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان را ظرف دو ماه آینده آغاز خواهد کرد، اما بر اساس آمار در ماه‌های گذشته روند اخراج پناهجویان افغان از آن کشور ادامه داشته. تنها در ماه جون حدود 22 هزار پناهجوی افغان به کشورشان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، پاکستان در مرحله نخست اخراج اجباری پناهجویان تا اکنون نزدیک به 640 هزار پناهجوی افغان را از آن کشور اخراج کرده. تنها امسال حدود 150 هزار تن از افغان‌های پناهجو از پاکستان اخراج شدند. پاکستان اخراج اجباری پناهجویان افغان را از نوامبر سال 2023 آغاز کرد و گفته است که 1 میلیون و 700 هزار پناهجوی افغان را اخراج می‌کند. فیلیپا کندلر، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان، گفته که حکومت پاکستان باید نسبت به پناهجویان افغان برخورد مناسب داشته باشد، زیرا آنها کشورشان را ترک کردند و دنبال امنیت هستند. در اعلامیه کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان نقل شده که خانم فیلیپا گفته است لازم است رویکرد بهتره برای سازماندهی پناهندگان به اجرا گذاشته شود و با این پناهندگانی که مجبور و ترک کشورشان شدند همدردی صورت گیرد. او در حاشیه نشست در مورد پناهندگان افغان در اسلام آباد که دیروز برگزار شد به تلویزیون الجزیره بیشتر گفت:
اولین کاری که باید صورت بگیرد این است که هویت این افراد بررسی گردد. اکثر آنان نیازمند محافظت بین المللی هستند. آنها پناهنده هستند. در فعالیت‌های تروریستی دخیل نبودند. آنها تنها افرادی هستند که کشورشان را ترک کردند و نیاز به حمایت دارند.
حکومت پاکستان به تازگی شمار از شهروندان افغان را به دست داشتن در حملات زیاد در آن کشور متهم کرده، ادعایی که حکومت طالبان امواران را به شدت رد کرده است. حکومت پاکستان بنابر این دلیل هشدار داده که پناهجویان افغان را از خاکش بیرون می کند. پاکستان عضو کنونسیون بین المللی حمایت از پناهندگان نیست و قوانین ویژه برای حمایت و تضمین حقوق پناهندگان ندارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای اسرائیلی به پیشرویشان در منطقه شجاعیه در شمال غزه ادامه دادند. باشندگان منطقه میگویند که با ادامه 4 روز عملیات در شجاعیه ده ها هزار تن آواره شدند. صدر اعظم اسرائیل پیش از این گفته بود که مرحله خیلی شدید جنگ در حال پایان یافتن است. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
نیروهای اسرائیلی یکشنبه با پیشروی و عملیات سنگین نظامی در منطقه شجاعیه در شمال غزه ادامه دادند. عملیات در این منطقه به هدف سرکوب جنگجویان گروه حماس از پنجشنبه گذشته آغاز شد و کماکان ادامه دارد. باشنده های محل گفتند که دست کم 6 فلسطینی دیروز در نتیجه عملیات اسرائیل کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یکشنبه در نشست هفتگی کابینه موضع خود را تکرار کرد و گفت که هیچ بدیل بجز پیروزی در جنگ علیه گروه حماس وجود ندارد. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. با ادامه عملیات در منطقه شجاعیه ده ها هزار فلسطینی آواره شدند. اردوی اسرائیل می گوید که در تونل ها با جنگجویان گروه حماس به مبارزه ادامه داده. یک هفته پس از آن که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که مرحله شدید جنگ در حال پایان یافتن است، درگیری در مرکز غزه و منطقه جنوبی رفح نیز گزارش شده. در حالی که جنگ غزه به زودی وارد نهمین ماه می شود، گفتگوها برای آتش بس غزه و توافق برای آزادی گروگانها پیشرفت چندان نداشته و در برخی موارد با بنبست روبرو شده است. در حمله 7 اکتبر توسط جنگجویان حماس بر اسرائیل حدود 1200 تن کشته شدند. این جنگجویان همچنان حدود 250 تن را گروگان گرفتند. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که اکنون شمار قربانیان فلسطینی در حملات اسرائیل به نزدیکی 38,000 تن رسیده است. بیشتر از قربانیان غیر نظامیان گفته شدند. اردوی اسرائیل در اوایل ماه می عملیات زمینی را در رفح آغاز کرد که باعث بسته شدن مهمترین گذرگاه کمک رسانی شد. اردوی اسرائیل در اوایل ماه می عملیات زمینی را در رفح آغاز کرد که باعث بسته شدن مهمترین گذرگاه کمک رسانی شد. سازمان ملل متحد و سایر اداره های امداد رسانی از وقوع بحران بشری، گرسنگی، جنگ و معاصره اسرائیل هشدار داده و گفتند که نزدیک به 2.5 میلیون تن در نتیجه جنگ در غزه با تهدید خیلی زیاد روبرو اند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته تقدیمتان می شود.